سه بعد از ظهر است. با عرض سلام، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه فکر نو مطالب داریم در مورد اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با اتهامات تقلبکاری در رأی شماری، گزارش های در مورد وضعیت در عراق و اوکراین و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از فرشته نگاه خواهید شنید که حداقل 50 تن از زندانیان عراقی در یک حمله شورشیان بر یک کاروان در جنوب بغداد کشته شدند. حامیان یک رهبر مذهبی پاکستان با پلیس در میدان هوایی اسلام آباد درگیر شده است و خبرهای دیگر. اما قبل از همه جاوید حسن‌زاده با خبرهای افغانستان در استودیو است.
لویسارن اولی افغانستان میگوید تنش های به میان آمده انتخاباتی باید از رای مسالمت آمیز علو فصل گردد. اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید فعالیت های اقتصادی در سال روان میلادی 30% کاهش یافته است. و وزارت خارجه افغانستان میگوید افغانستان از گروپ آسیا به حیث معاون دوره‌ای سازمان همکاری های اسلامی انتخاب شده است. تفصیل اخبار. لویسارن اولی افغانستان میگوید تنش‌های به میان آمده انتخاباتی باید از رای مسالمت آمیز حل و فصل گردد. محمد اسحاق قلقو لویسارن اولی افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت آنان برای دیگر مشکلاتشان نیز از طریق جرگه و مجالس رای حل را پیدا کردند و ابراز امیدواری کرد که این تنش نیز به همین شکل حل گردد.
اصلا نه آل یک نو چنا زدنی هستند و همیشه ما مشکل حل کردیم. ممکن را که رای تفاهم بزرگای ما کسایی که هستند و در میرا هستند که رئیس جمهور ازیه خواهش کرده که با هم بیشنه.
آقای لکو همچنان گفت هرگاه در مورد انتخابات کدام قضیه جرمی با آنان راجع شود آمادن تان را به صورت دقیق و همه جانبه بررسی کنند. اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید فعالیت‌های اقتصادی در سال روان میلادی 30% کاهش یافته است. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت واضح نبودن آینده افغانستان و جنجال‌های به میان آمده در مورد انتخابات سبب کاهش فعالیت‌های اقتصادی در کشور شده است. آقای صافی از حکومت و کمیسیون انتخاباتی خواست تا به این جنجال‌ها نقطه پایان گذاشته تلاش کنند تا زمینه فعالیت‌های اقتصادی دوباره گسترش یابد. وزارت خارجه افغانستان میگوید افغانستان از گروپ آسیا به حیث معاون دوره‌ای سازمان همکاری های اسلامی انتخاب شده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت این تصمیم در 41مین نشست شورای وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی یا OIC که در جده برگزار شده بود اتخاذ گردید. آقای مستغنی گفت در این نشست که معین اداری وزارت خارجه و نماینده افغانستان در این سازمان حضور داشت روی اوضاع سیاسی کشورهای اسلامی و مشکلات مسلمانان در این کشورها بحث و تبادل نظر گردید. و اداره انکشاف بین المللی امریکا میگوید در 4 سال گذشته برای 5000 قاضی افغان در بخشای مختلف آموزش داده است. جیمز هوب معاون این اداره امروز در کابل به خبرنگاران گفت آنان به هدف جلب بیشتر اعتماد مردم نسبت به ارگانهای قضایی افغانستان برای قاضیان در 34 ولایت این کشور در بخش حاکمیت قانون آموزش دادند. در حال حاضر به تعداد 500 قاضی در محاکمه افغانستان تازه به کار آغاز کرده. در بخش بیشتر شدن مسئولیت ها و کارهای مثبت در محاکم پیشرفت های خوبی صورت گرفته. آنان با استفاده از تکنولوژی معلوماتی به خاطر تعقیب دوسیه های قضایی کار می کنند تا به اساس آن سیستم عدلی در افغانستان به سرعت گسترش یابد. وی همچنان گفت اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا از سال 2010 به این طرف در افغانستان با استر محکمه و وزارت های عدلیه و تحصیلات عالی همکاری کرده تا ظرفیت در بخش سیستم عدلی و قضایی در این کشور بلند برده شود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم فرشتن نگار همراهی کنید.
سلام. حداقل 50 تن از زندانیان عراقی در یک حمله شورشیان بر یک کاروان در جنوب بغداد کشته شدند. مقامات عراقی میگویند در درگیری که پس از این حمله میان مهاجمان و نیروهای عراقی صورت گرفت، 7 شورشی نیز کشته شده است. به گفته مقامات این کاروان زندانیان را به شهر حله انتقال میداد. انگیزه حمله بر زندانیان تا هنوز روشن نیست. بر اساس یک خبر دیگر، این در حال است که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مذاکرات با نوری المالکی سرعظم عراق را آغاز کرده است. جان کری امروز در یک سفر غیر منتظره وارد بغداد شد. او به هدف مشوره با رهبران عراقی که با بزرگترین تهدید در سالهای گذشته روبرو‌اند وارد آن کشور شده است، انتظار می رود که او از رهبران عراق بخواهد تا یک حکومت عام شمول بسازند. اما مقام ها در واشنگتن می گویند جان کری از نوری المالکی صدر اعظم عراق نخواهد خواست که استعفا بدهد. این سفر وزیر خارجه امریکا به بغداد در حال صورت می گیرد که گروه داعش یا دولت اسلامی عراق شام چند شهر دیگر را تصرف کردند. بر اساس گزارش ها دو منطقه مهم و استراتژیک سرحدی با سوریه و اردن به دست گروه داعش افتاده است. گفته شده که بخش های از شهر حدیثه هم توسط این گروه تصرف شده است. حامیان یک رهبر مذهبی پاکستان با پلیس در میدان هوایی شهر اسلام آباد درگیر شدند. بر اساس گزارش ها تایر القادری که در کانادا مستقر بوده خواهان انقلاب علیه حکومت پاکستان شده است. پلیس با عامیان وی که حدود 2000 تن بودند درگیر شد و بر ضد آنها از گاز اشکاور استفاده کرد. در گزارش ها گفته شده که تیاره عامل قادری برای چند ساعت بر فراز میدان هوایی اسلام آباد دوره می زد و در نهایت به سوی میدان هوایی لاهور رهنمایی شد. او به روز دوشنبه در حالی که تدابیر شدید امنیتی در لاهور اتخاذ شده بود وارد این شهر شد. قادری امروز قبل از پرواز به سوی پاکستان در میدان هوایی دبی به خبرنگاران گفت:
یک اداره مربوط به نیروهای مسلح در آنجا وجود دارد. اگر آنها تیارهشان را برای انتقال من به لاهور بیاورند می روم. در غیر آن حکومت نواز شریف این کار را نمی تواند. آنها قبل از انتقال من به لاهور باید مرا با ضرب گلوله به قتل برسانند.
تایر القادری از اردوی پاکستان حمایت می کند و به همین خاطر برخی تصورهای وجود دارد که او از سوی اردو حمایت می شود تا حکومت ملکی پاکستان را با چالش روبرو سازد. والی شهر خارکیف اوکراین از باشندگان آن شهر خواست تا به طرح صلح که از سوی پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین مطرح شده احترام بگذارند. هیور بالوتا والی خارکیف شهر شرقی اوکراین امروز از مردم خواست تا از درگیری ها برحله و یا به حمایت جدای طلبان طرفدار روسیه خودداری کنند. این در حال است که وزیر خارجه روسیه وضعیت در شرق اوکراین را در یک مکالمه تلفنی با همتای آلمانیش مورد بحث قرار داد. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه روسیه، هر دو جانب توافق کردند که یک آتش بس پایدار میتواند زمینه را برای گفتگوها میان کیف و نمایندگان محترزان در جنوب شرقی اوکراین فراهم سازد. معاون سابق وزیر معارف قزاقستان به اتهام اختلاس امروز در محکمه حضور می‌یابد. سایاد شیخ‌متوف در ماه می 2013 میلادی به اتهام دست داشتن در سرقت بیش از $1 میلیارد دستگیر شد و پس از تحقیقات در خانه تحت نظارت قرار گرفت. مفتشان می‌گویند شیخ‌متوف پول را از یک پروژه ساخت مکتب در شرق قزاقستان اختلاس کرده بود و از سال 2001 میلادی تا هنگام دستگیری به حیث معاون وزیر معارف قزاقستان ایفای وظیفه کرده است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه ساعت با این مطالب شما را همراهی خواهیم کرد. در بروکسل وزرای خارجه ناتو جمع شده و به موضوع انتخابات افغانستان هم اشاره صورت گرفته است. لوی سارنوالی افغانستان میگوید تنش‌های برخواسته از انتخابات به گونه مسالمت‌آمیز باید حل شود. آیا سازمان ملل متحد میتواند بین جوانب انتخاباتی میانجیگری نماید؟ یک تحلیلگر میگوید
باید بین دکتر عبدالله و با حکومت و کمیسیون مذاکرات زمینه مساعد بسازد.
در فرا کمیسیون شکایات انتخاباتی بدون حضور نمایندگان ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله مجلس خود را ادامه میدهد.
ما جلسات خود را به خاطر حضور یا عدم حضور کسی نمیتانیم، به خاطر که ما خیلی زمانی داریم.
همچنان گزارش هایی داریم از عراق و اوکراین و گزارش در مورد بازی های جهانی فوتبال. در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو با جوانان را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در بیلبورد هم گفتیم یک وزرای خارجه کشورهای ناتو در بروکسل جمع شدند و در ضمن در مورد افغانستان هم بحث صورت گرفته. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است که کشورش از کدام کاندید خاصی در افغانستان حمایت نمی کند بلکه از پروسه انتخابات در این کشور پشتیبانی می کند. ما در خط تلفن مصطفی صدیقی را از بروکسل داریم و بیای جزئیات از مصطفی صدیقی بشنویم.
بله تشکر عباس. به همونطور که شما گفتین نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در ناتو میگوید که ایالات متحده آمریکا از نامزد خاص ریاست جمهوری در افغانستان پشتیبانی نمی کند. دوگلاس لوت اما افزود که ایالات متحده از یک پروسه شفاف که برای همه قابل اعتبار باشه حمایت می کند. و این سخنان را پیش از آغاز اجلاس وزیران خارجه ناتو در نشست خبری با خبرنگاران امروز در بروکسل مرکز بلژیم گفت. آقای لوت افزود که پرداختن به جنجال انتخاباتی پس از دور دوم انتخابات در افغانستان در گام نخست وظیفه و مسئولیت کمیسیون های انتخاباتی به خصوص کمیسیون مستقل انتخابات است. در گام دوم آقای لوت افزود که جامعه جهانی و ویژه سازمان ملل متحد مسئولیت دارد که در حل و فصل جنجال انتخابات نقش بازی کند. لوت همچنان روی اهمیت نهایی شدن توافق دو جانبه امنیتی میان کابل و واشنگتن تاکید کرد. چنانچه شما هم اشاره کردین بیشتر مقامات ناتو روی شفافیت در پروسه انتخابات افغانستان تاکید کردند و گفتند که برای آینده کشور مهم است. میخوایم اشاره بکنم که سخنگوی منشی عمومی ناتو هم از همه طرف ها در افغانستان خواست که در پروسه انتخابات به طور مسئولانه و آرام عمل کنند و از خود خویشتنداری نشان دهند. وانا لنگسکو این سخن را پیش از آغاز اجلاس دو روزه وزیران خارجه ناتو امروز در نشست خبری با خبرنگاران در بروکسل مرکز بلژیم گفت. خانم لنگسکو افزود مهم است که پروسه انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به گونه ای به پیش بره که هم برای رای دهندگان افغان و هم برای جامعه جهانی قابل اعتبار باشه. او بار دیگر روی شفافیت و منصفانه بودن پروسه انتخابات تاکید کرد و آن را برای آینده افغانستان مهم خواند. خانم لنگسکو افزود که به سر رسیدن این روند گام مهم برای تضمین ادامه تعهد جامعه جهانی با افغانستان است. قابل یادآوری می دانم که یک مقام دیگر ناتو در این نشست هم گفت که ناتو وضعیت را از نزدیک دنبال میکنه. در جواب به سوال رادیو آزادی که این ادامه این تنش ها در چه حد میتونه روی روابط ناتو و افغانستان مخصوصا تعهد دراز مدت ناتو با افغانستان اثر بگذاره، این مقام گفت که برگزاری دور نخست انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 16 حمل گام به جلو بود، اما با اشاره به چالش‌های برخواسته از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری گفت که وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنند زیرا ممکن است ادامه این وضعیت روی روابط ناتو با افغانستان اثر بگذارد. اما این مقام ناتو به طور مشخص به این اثرگذاری احتمالی اشاره نکرد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که قرار است نیروهای به رهبری ناتو در پایان سال 2014 میلادی ماموریت نظامیشون را در افغانستان به پایان ببرند. هر دو مقام ناتو همچنین روی آغاز ماموریت جدید این پیمان نظامی تاکید کردند که مشمول آموزش، حمایت و همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان میشه. اما مقامات ناتو تاکید کردند که برای آغاز این ماموریت و همچنین ادامه حضور نیروها در افغانستان ناتو به نهایی شدن چوکات قانونی برای حضور در افغانستان نیاز دارد که تا هنوز میان دو طرف امضا نشده. یکی از مقامات افزود که ادامه حضور نیروهای ناتو پس از سال 2014 با امضا شدن توافق امنیتی دو جانبه میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا بستگی دارد. سخنگوی منشی عمومی ناتو افزود که هر قدر که سرنوشت توافقنامه امنیتی دو جانبه نامشخص‌تر میشه، به همو اندازه کار برای برنامه‌ریزی و ادامه حضور ناتو در افغانستان دشوارتر می‌سازد. او افزود که بدون این توافقنامه ادامه حضور نیرو در افغانستان امکان نخواهد داشت. قرار است جلسه وزرای خارجه ناتو فردا اعلان آغاز شود. از جانب افغانستان قرار است ارشاد احمدی معاون وزیر خارجه اشتراک کند.
تشکر. شنوندگان گرامی، مصطفی صدیقی بود که از بروکسل درباره جلسات مقامات ناتو در بروکسل و طرح موضوع افغانستان و مشکلاتی که در انتخابات افغانستان ایجاد شده است توضیحات میداد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
لوی سالنوالی افغانستان میگوید تنش های برخواسته از انتخابات باید به گونه مسالمت آمیز و از رای تفاهم حل گردد. لوی سالنوالی افغانستان بروز دوشنبه در نشست در کابل گفت مردم افغانستان دیگر تحمل جنگ و بی‌ثباتی را ندارند و تاکید کرد که هر دو نامزد باید با هم گفتگو کرده و به مشکلات نقطه پایان بگذارند. اما اسحاق الکو گفت هر زمانی که برای آن دوسیه هایی که سابقه جرمی داشته و مرتبط با تنش های انتخاباتی باشد برسد مکلف است که در خصوص آن رسیدگی کند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
دریافت راه حل برای تنش‌های به وجود آمده انتخاباتی از راه تفاهم و گفتگو پیشنهاد است که لوی سالنوالی افغانستان روی آن تاکید می‌کند. محمد اسحاق الکو لوی سالنوال افغانستان به روز دوشنبه در نشست در کابل روی دار شدن جرگه‌ها و راه‌اندازی بحث‌ها برای حل جنجال‌های انتخاباتی تاکید کرد. اما آقای الکو افزود هر زمانی که دوسیه‌هایی که سابقه جرمی داشته و مرتبط با تنش‌های انتخاباتی باشد برای آنان برسد مکلفند تا در خصوص آن رسیدگی کنند.
مشکلات است و این شکل سیاسی نمیتیم، شکل بین الافغانی میتیم. تالی توری یک موضوعی در سرنوالی شکل جرمی داشته باشه، تخریش کننده باشه، در سرنوالی هنوز نامدم. وقتی که جنبه جزایی داشته باشه، مثلا جالکاری باشه، تزویر باشه، تعدید باشه، این ما مکلفیت داریم، مجبور استیم، مکلف استیم، برای خود قانون و رای حل است.
آقای الکو افزود مردم افغانستان دیگر تحمل جنگ و بی‌ثباتی را ندارند و تاکید کرد که هر دو نامزد باید با هم گفتگو کرده به مشکلات نقطه پایان گذاشته و نتایج انتخابات را بپذیرند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که عبدالله یکی از دو نامزد رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته گفت که نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی اعتماد ندارد. آقای عبدالله در همان روز ناظرینش را نیز از مراکز جمع‌بندی آرای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فراخواند و روابطش را با کمیسیون‌های انتخاباتی به حالت تعلیق درآورد. عبدالله ضیاءالحق مرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به انجام تقلب کرد و خواهان به تعلیق درآوردن وظیفه ای شد. به تازگی تیم اصلاحات و همگرایی مکالمه‌های ثبت شده تلفنی را به نشر رساند که به گفته آنان مربوط به رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات است. به گفته اعضای این تیم این گفتگوهای تلفنی دخیل بودن آقای امرخیل را در تقلب‌های انتخاباتی نشان می‌دهد. اما بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو زادی ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعای تقلب بالایش را رد کرده و گفته که خلاف ورزی نکرده است. عبدالله همچنان از سازمان ملل متحد خواسته تا برای حل بن‌بست‌های انتخاباتی مداخله کند. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است به شرطی برای حل این مشکلات اقدام می‌کنند که رهبری این پروسه را افغانان به عهده داشته باشند. با این همه کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان گفتند که آنان کارهایشان را مطابق قانون ادامه می‌دهند. این کمیسیون‌ها گفتند که ناظرین ملی و بین‌المللی در مرکز و ولایات می‌توانند از نحوه کارهای آنان نظارت کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سازمان ملل متحد میگوید که به هدف ختم تنش‌های انتخاباتی در افغانستان آماده است که زمینه گفتگو را میان طرف‌های مورد نزاع فراهم سازد. این گفتگوها میان کدام جوانب صورت خواهد گرفت؟ آیا تنش‌های به میان آمده پیش از بررسی شکایت‌ها و اعلام نتایج انتخابات بر اعتبار پروسه‌های دموکراتیک در افغانستان ضربه وارد نخواهد کرد؟ این سوالات را ستار فروغ از ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی مطرح کرده است. آقای صافی در ابتدا گفت:
دعوای مستقیماً از طرف دکتر عبدالله بالای اشرف غنی نامده، اونا کمیسیون بالاش اعتراض دارن و میگن اعتماد نداریم، نه به یک کمیسیون نه به دیگر کمیسیون، و حتی حکومت در رأس آقای کرزی میگه که تقلب کرده و دست داره بر ضد ما. اگر اینا میخوان که زمینه صحبت و مذاکره را که از او طریق حل بشه و مساعد بسازن مامورین ملل متحد، این زمینه را باید بین کاندید بشار شاکی دکتر عبدالله و با حکومت و کمیسیون مذاکرات زمینه مساعد بسازن که این را قانع بسازن که فیصله کمیسیون ها را باید منتظرش باشند.
صافی صاحب، بالاخره راه های حل چی بوده میتوانند و چی اقداماتی از نظر شما باید به هدف پایان تنش های موجود انتخاباتی در افغانستان روی دست گرفته شوند؟
کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی وجود داره که این کمیسیون ها ازش ولو از طرف رئیس جمهور معرفی شده، اما ایر پارلمان افغانستان هم تایید کرده و کاندیدا هم هر کدامشان در وقت کاندید شدن اینا تعهد کردن کتبی که فیصله های کمیسیون ها را به رسمیت میشناسند و اینا میتونند که اینمی امر انتخابات پیش ببرند. اما حالی که هنوز ولو شکایت خود اینا تقدیم کردن به کمیسیون شکایات و یا تقدیم باید بکنن یا میکردن، اینا باید منتظر یک جواب از طرف از این اردی کمیسیون می بودن. باید هر دو کاندیدا قانع ساخته شود از طرف مقامات موجوده که بر حال از قدرت دارن، حاکمیت دارن، اگر حاکمیتشون قوی است اینا را قانع بسازن که اینا منتظر جواب هر دو کمیسیون باشن. اگر جوابش به زعم یکی برابر نبود یا قناعت نداشت، بعد از اون مرحله استیناف خواهی داره، میتونه باز بگه که ما قبول ندارم این فیصله را و این کاندیدی دیگر.
آقای صافی، به نحو اگر نامزدان بین هم توافق کنند و همین تناشای انتخاباتی بالاخره خاتمه یابند، به نظر شما این مسئله بر اعتبار پروسه های دموکراتیک در افغانستان صدمه وارد نخواهد کرد؟
بالکل صدمه بسیار شدید است. این دموکراسی را نفی میکنه و معنایش است که دموکراسی معنا نداره. معنای این سازشی خود بود که اصلا انتخابات معنا نداره، رأی مردم ارزش نداره. هر چیزی که دو کاندید قوی باشن و اونا بین هم سازش کردن و توافق کردن، اونمو عملی میشه. این یک ساختگی و سازش و توافق است علیه آرای مردم، خصوصا اونو مردمی که میخواین تغییر دارن و این اشخاص هم میشناسن و میشناسن که اینا در گذشته خود چه قسم کار کردن، یکیشن نسبتا ترجیح داده باشن نظر به دیگه.
وادی صافی کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی بود که در مورد مشکلات انتخابات در افغانستان و نقش سازمان ملل متحد در میانجیگری بین طرف های که با هم اختلاف نظر دارند توضیحات می داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جلسه علنی بررسی شکایات انتخاباتی امروز در ولایت فرا آغاز گردید. در این جلسه بیش از 22 شکایت انتخاباتی در طی 2 روز بررسی خواهد شد. در این جلسه نمایندگان ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله حضور نداشتند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا احمد شاه فطرت.
در جلسه علنی شکایت انتخاباتی که در دفتر کمیسیون مستقل انتخابات ولایت فرا برگزار شده بود، نهادهای مدنی، ناظرین، مشاهدین و خبرنگاران حضور داشتند. دکتر علی احمد نازتیار، رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی در ولایت فرا که در این جلسه صحبت می‌نمود، گفت که در این ولایت 22 شکایت انتخاباتی به ثبت رسیده و در طی 2 روز بررسی خواهد شد.
من یک بار دیگر از این تلویزیون برنامه‌ای برای ولایت فرا و تمام کسایی که در این پروسه شریک هستم شریک میدم از یاد اطمینان میتونم که ما مطابق با قانون با دوسیه‌ای که شکایت های صورت گرفته است.
در این جلسه علنی بررسی شکایت انتخاباتی نماینده ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله حضور نداشت و به گونه اعتراض در این جلسه اشتراک نکرده بود. دکتر نازتیار، رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که چندین بار از اعضا و رهبری این ستاد را ولایت فرا خواسته است که در این نشست اشتراک کنند، اما آنها جوابی رد داده است. به گفته او کمیسیون شکایت انتخاباتی زمان محدودی را در اختیار دارد و نمیتواند که به خاطر عدم حضور برخی افراد بررسی ها را متوقف کند.
این لحظه مجددا مکتوبی را با آدرس استاد انتخاباتی محترم دکتر سید عبدالله فرستادیم که یک بار دیگر که اونا باز هم جلسه ما تا نمادهای دیگر را ادامه داشته باشد با باید حضور پیدا کنیم. ما جلسات خود را بخاطر حضور یا عدم حضوری کسی نمیتانیم این را بند بسازیم، بخاطر که ما خید زمانی داریم.
نمایندگان ستاد انتخاباتی دکتر اشرفانی احمدزی در این جلسه حضور داشت نیز از ستاد دکتر عبدالله عبدالله تقاضا نمود تا در این جلسه اشتراک نماید. حمیدالله، یک تن از اعضای ستاد انتخاباتی اشرفانی احمدزی، در این نشست گفت که ستاد عبدالله عبدالله باید به قانون احترام نموده و در این جلسه اشتراک نماید.
اینکه ما بایکوت میکنیم و نمیایم در جلسه. ای به این معنی که ما خرخشه میکنیم، ما جنجال میکنیم، ما اصلا انتخابات قبول نداریم، ما قانون قبول نداریم، ما تخطی از قانون میکنیم، زورگویی میکنیم. ما از اونا خواهش میکنیم که قانونی از حق خود بروی اسناد، مثل که ما اسناد را فعلا در پیش خود تصاویر را همه چیز از ولسوالی پرچمن داریم و از ساحات دیگه داریم. نماینده های دکتر سید عبدالله میربانی کنن، اونا برادران ما است، بفرمایند بیان بشینن و بسیار به شاشیت با از عقل سلیم با دلایل بسیار مقنع بتونن که ادعای ما را رد کنه.
تلاش نمودیم تا در این مورد با رئیس ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله در ولایت فرا عبدالغفور صحبت نماییم، اما او در این مورد ابراز نظری نکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در حالی که گروه دولتی دولت اسلامی عراق و شام تعدادی از گذرگاه‌های سرحدی و شهرهای دیگر را در غرب عراق تصرف کرده است، وزیر خارجه آمریکا در سفرش به شرق میانه امروز وارد بغداد شد. جان کری دیروز در مصر گفت آمریکا کدام نقشی در بحران عراق ندارد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
جنگجویان افراطی سنی از طریق دشت‌های بزرگ غرب عراق به حملات سری پرداخته که در نتیجه آن 4 شهر و 3 گذرگاه‌های سرحدی با همسایه‌های عراق را تصرف کردند. به این ترتیب شورشیان دولت به رهبری شیعیان صدر اعظم نوری المالکی را در یک وضعیت خطرناک قرار دادند. پیروزی اخیر گروه دولت اسلامی عراق و شام شامل تصرف پوسته های سرحدی می باشد که در امتداد مرزهای سوریه و اردن قرار دارند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مصاحبه با سی بی اس که دیروز به نشر رسیده هشدار داد این گروه ممکن مقتدرتر شده و منطقه را بی‌ثبات سازد. باراک اوباما افزود واشنگتن باید مراقب اوضاع باشد، اما نمی خواهد به آنجا عسکر اعزام نماید. همزمان با این جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز در آغاز سفرش به شرق میانه از اردن و مصر دیدن کرده و امروز وارد عراق شده است. جان کری که در قاهره پایتخت مصر صحبت میکرد گفت واشنگتن میخواهد که مردم عراق رهبرانی را پیدا کنند که از همه عراقی ها نمایندگی کنند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده رهبری عراق را انتخاب نخواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنان اتهاماتی را رد کرد که گویا آمریکا مسئول بحران فرقه‌ای در عراق می باشد و از رهبران این کشور خواست تا به فرقه‌گرایی اجازه ندهند. جان کری در نشست خبری دیروز در مورد گروه دولت اسلامی عراق و شام و بحران ایجاد شده در این کشور گفت نظریه گروه دولت اسلامی عراق و شام بر بنیاد خشونت و سرکوب است. این گروه نه تنها عراق بلکه تمامی منطقه را تهدید می کند. این یک لحظه خیلی مهم است تا ما مشترکاً به رهبران عراق تاکید کنیم که تحرکات فرقه‌ای را اجازه ندهن و دولت تشکیل دهن که در عزمش برای برآورده کردن خواستهای مردم متحد بوده و به تقاضاهای آنها گوش دهد.
نتایج و خبرها از جام جهانی 2014 برزیل. مهمترین بازی های امشب برای چندین تیم به شمول برزیل، مکزیکو و کروشیا است که در نتیجه آن صعود این تیم ها به دور بعدی و یا هم حذف شدنشان مشخص خواهد شد. برزیل تا حالا یک برد و یک مساوی دارد که یک موقف نسبتا خوب تر است. مکزیکو هم به عین شکل یک برد و یک مساوی دارد و در گروه A این دو تیم به ترتیب اول و دوم قرار دارند. کروشیا در دیدارهایش تا حالا یک بازی را برده و در برابر برزیل شکست خورده است. در گروه B رفتن هلند و چیلی به دور بعدی قطعی شده، اما باز هم از نظر امتیاز دیدار این دو تیم در مسابقه امشب اهمیت دارد. هلند و چیلی هر دو تا حالا دو پیروزی دارند. برای اسپانیا که در این جام خیلی شانس بد آورد، پیروزی، تساوی و شکست یک پیام دارد که از جام حذف می شود. کامرون هم دو باخت دارد که تقریبا حذف شدنش از جام جهانی 2014 قطعی شده است. ساعت 8:30 به وقت افغانستان دو مسابقه همزمان برگزار می شود، هلند با چیلی و اسپانیا با استرالیا. استرالیا هم دو باخت دارد و حذف شدنش از جام قطعی شده است. ساعت 12:30 به وقت کابل دو مسابقه دیگر همزمان برگزار می شود. برزیل با کامرون و کرواشیا با مکزیکو. ویژگی که امشب دارد همین که دقیقا نصف از مسابقات جام جهانی سپری شده است. 32 مسابقه با دیدارهای دیشب صورت گرفت و 32 مسابقه دیگر باقی مانده است. در بازی های دیشب بلژیم 1-0 روسیه را شکست داد. حالا روسیه 1 مساوی و 1 باخت دارد. الجزایر هم 4 مقابل 2 کره جنوبی را از پیش رو برداشت و بالاخره آمریکا و پرتغال 2-2 مساوی ماندند. الجزایر 1 برد و 1 باخت دارد. آمریکا 1 برد و 1 مساوی و پرتغال 1 باخت و 1 مساوی. کره جنوبی که در جام های گذشته اندک بهتر درخشیده بود، امتیاز خوب نگرفته و 1 باخت و 1 مساوی دارد. دیدارهای امشب برای چندین تیم سرنوشت ساز است، زیرا در نتیجه این مسابقات تیم های مشخص خواهند شد که در 28 جون در آغاز دوره حذفی با هم دیدار می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است. فرشته نگاه در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
لوی سرانولی افغانستان میگوید تنش های به میان آمده انتخاباتی باید از رای مسالمت هامیز حل و فصل گردد. اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید فعالیت های اقتصادی در سال روان میلادی 30% کاهش یافته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید افغانستان از گروپ آسیا بعث معاون دوره سازمان همکاری های اسلامی انتخاب شده است. حداقل 50 تن از زندانیان عراقی در یک حمله شورشیان بر یک کاروان در جنوب بغداد کشته شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا مذاکرات را با نوری المالکی سر اعظم عراق آغاز کرد. عامیان یک رهبر مذهبی پاکستان با پلیس در میدان هوایی شهر اسلام آباد درگیر شدند. و معاون سابق معارف قزاقستان به اتهام اختلاس امروز در محکمه حضور می‌یابد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه فکر نو بنشویم رسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم در رابطه با اوکراین. در حالی که بحران در اوکراین ادامه دارد، رئیس جمهور روسیه از تقاضای رئیس جمهور اوکراین که خواستار آتش بس شده حمایت کرده است. همچنان اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که قرار است امروز در بروکسل دایر شود به مسئله بحران در اوکراین اختصاص داده شده است. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاریخ 22 جون از طریق شبکه تلویزیونی روسیه 24 به طور خیلی محتاطانه از آتش بس یک جانبه پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین حمایت کرده. گفته است جنگ ها باید در شرق اوکراین خاتمه یابد و بدون مذاکرات هر نوع توقف در عملیات بی‌مفهوم است. ولادیمیر پوتین گفته است مصالحه در اوکراین وابسته به گفتگوها بین همه اطراف درگیر بوده، آنها باید رای حل را دریابند که مورد قبول همه به خصوص باشندگان مناطق جنوب شرق اوکراین باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رویدادها در شرق اوکراین را یک تراژدی خوانده. گفته است من فکر میکنم آنچه که در اوکراین اتفاق میافتد یک تراژدی است. مردم کشته میشوند و هر روز کشته میشوند. بعد از این همه سال، بعد از آغاز جنگ کبیر میهنی، در قلمرو اتحاد شوروی سابق خون ریخته میشود و این وحشتناک است. ولادیمیر پوتین همچنان گفته است که شب گذشته بر قلمرو روسیه گلوله‌باری توپچی صورت گرفت، اما واضح نیست کی آن را انجام داده است. ولادیمیر پوتین برای آزمایش آمادگی نیروهای نظامی آن کشور به همه نیروهای مرکزی روسیه امر احضارات محاربوی را صادر کرده است. سرگئی شوایگو وزیر دفاع روسیه گفته است این احضارات محاربوی الا تاریخ 28 جون ادامه خواهد یافت. جنرال گراسیموف لویدریستیز روسیه گفته است در این تمرینات نظامی یک هفته‌ای 65 هزار نظامی به شمول نیروهای کماندو، 180 طیاره نظامی، 60 هلیکوپتر و 5500 یونت تجهیزات نظامی شامل است. تمرینات نظامی روسیه درست بعد از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته ناتو اعلان کرد که روسیه تمرکز دوباره نظامی را در سرحدات اوکراین آغاز کرده است. این در حال است که پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به تاریخ 21 جون در یک بیانیه تلویزیونی گفت آتش بس برای آن اعلان شده است تا برای شورشیان طرفدار روسیه وقت داده شود که اسلحه ایشان را به زمین بگذارند و او برنامه متبادل آتش بس را نیز دارد. قصر سفید در یک اعلامیه گفته است جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا با پترو پروشنکو به تاریخ 22 جون برای بحث در مورد شیوه عملی ساختن پلان صلح پروشنکو صحبت کرده است. همچنان اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که امروز در بروکسل دایر می شود برای بحث در مورد بحران در اوکراین اختصاص داده شده است. در این اجلاس مسئله عراق نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت و نیکلای ملادنوف نماینده خاص سازمان ملل متحد برای عراق نیز در این اجلاس اشتراک می کند.
فکر نو با جوانان.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان برنامه فکر نو. من احمد حنایش یک بار دیگه برنامه فکر نو به شما تقدیم میکنم که موضوع ما است نقش هدف در زندگی اجتماعی جوانان. تکرار میکنم موضوع برنامه را، نقش هدف در زندگی اجتماعی جوانان، یا ای که جوانان در افغانستان چقدر و در ساحه‌ای که ما زندگی میکنیم چقدر جوانا هدفمندانه زندگی میکنن. مهمانان ما جناب آقای محمد نصیر رحیمی، استاد پوهنتون دانش و از جوانان تحصیل کرده، مدینه هاشمی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان، سید صبور مهدی رئیس شورای اجتماعی امید جوانان و حمید رحیمی استاد پوهنتون ولایت پروان و از جوانان تحصیل کرده را. و در ابتدا به خاطر حضور مهمانان عزیز ما در برنامه خوش آمدید میگیم از هر یکشون.
تشکر.
از آقای رحیمی آغاز میکنیم که در مجموع ما برای هدفمند بودن و یا هدف در یک زندگی اجتماعی و بخصوص برای جوانا که نو تجربه میکنن یا به اصطلاح بسیار کمتر میرسن که هدفمند باشن، یک تعریف داشته باشیم از هدف و هدفمند بودن. چگونه به این مسئله نگاه میکنین؟
سلام و عرض ادب دارم به تمام شنونده های رادیوی آزادی و به خود شما جناب محترم حنایش صاحب. و سوال بسیار خوبی را مطرح کردی. هدف تعریف های مشخص و مختلف خود داره. یکی تعریف های از طریف روانشناسا داره، دیگه تعریف های مذهبی داره و دیگه تعریف های به اصطلاح جامعه شناسی داره. و رسیدن به مو نقاطی که هدف قرار داده میشه و پالیسی یا ابجکتیویتی که برش تعیین میشه که ما چطور بتونیم به اونجا برسیم یا استراتژی که تعیین میشه، در مجموع خودش هدف گفته میشه. یعنی تعیین استراتژی و حرکت به طرف ابجکتیویتی. و البته علمای اسلام به این نظر هستند که خود اسلام در هر کار با انسان‌ها و برای کسایی که معتقد به پروردگار هستند آنقدر هدف بزرگ تعیین میکنه که همیشه برشان معنویات را جلوه میده و همیشه برشان میگه که شما باید امیدوار باشی، انتظار باشی. اگر تنگنا قرار میگیری، اگر در ظلم قرار میگیری، اگر در فقر قرار میگیری، اگر در مشکلات و مضایق ها قرار میگیری.
بسیار تشکر از صحبت های آقای رحیمی برمی که هدف از دیدگاه تعریف دامنه های بسیار وسیع داره. از خانم مدینه هاشمی پرسان میکنیم که چقدر به نظر شما مهم است داشتن هدف در زندگی یک جوان که زندگی اجتماعی با همه داره؟ هدفمند بودن چقدر اهمیت داره؟ جایگاهش چگونه است؟
اهمیت زیاد داره، به خاطر که اگر ما مثال ما که هدف نداشته باشیم چرا از خانه خود بیرو براییم به وظیفه؟ حتما یک هدف می داشته باشیم، یعنی به اقتصاد ما بسیار فایده داره. برای خود ما هدف اگر نداشته باشیم هیچ به هیچ مقصد را می نمیرسیم. هر چیز، حتی که مثال ما یک روزی که درس مثال که در سنت میریم به حساب درس ما که میریم، یک هدف نداشته باشیم در حساب درس خود، اول هدف پیش خود میگیریم، هدف برای شاگرد نرسانیم، هیچ وقت شاگرد نمیتونه که درس به خود بگیره.
بسیار تشکر. جناب آقای مهدی، از جمله میمانای برنامه، شما چه فکر میکنین که هدفمند بودن چقدر متحول میسازه، چقدر ضروری است یا در زندگی اجتماعی جوانان ما؟
در قدم نخست سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان رادیو آزادی. در کل ما روی هدف اگر بچرخیم گفته میتونیم که هدف جزی از علوم اجتماعی است و هدف هم خودش هم ما گفته میتونیم که نقطه بارزی است که در پرتابش همه برنامه ها میچرخد. یک نقطه بسیار مشخص از هدف و این زمان ایجاد میشه که انسان با مداقع بیشتر روی یک موضوع فوکس فکری داشته باشه. جوان هدفمند در زندگیش میتونه بنا به مسئولیت هایی که در جامعه خود داره و بنا به بینش خردمندانه که داره اهداف خود تعیین بکنه و روی از او اهداف پلان گذاری بکنه و به پیش بره. و از لحاظ برنامه‌ریزی و مدیریت ما اهداف به سه بخش تقسیم میکنیم که یکی اهداف میان مدت، کوتاه مدت و دراز مدت است.
از خانم رحیمی، حمیده رحیمی، استاد پانتون پروان و از جوانان تحصیل کرده میپرسیم، اگر شما بپرسیم که شما آیا میشه بر شما گفت که یک جوان هدفمند هستین؟ چون سن سالتان خورده است هنوز، اما استاد پانتون هستین، از خاطر میشه به شما گفت که یک جوان هدفمند و اگر هدفمند هستین چقدر موفق بودین در زندگی اجتماعیتان؟
هدف عبارت است نتیجه مطلوب است که تمام فعالیت ها به استقامت از او سوق داده میشه. وقتی که یک جوان اگر هدفمند باشه، اگر هدف داشته باشه در زندگی خود، ایرا بخوای یا نخوای بانمو مسیر ایرا که تعیین میکنه میرسه و در آینده ها بانمو هدف و آرزوها و امیدهایی که داره حتما رسیدنی هست و بالاخره میرسه. اگر ما بر بگردیم هدف از روز بالوش اگر بچرخیم، وقتی که صبح میشه و همگی آمادگی از ایره می داشته باشن که در سحر بلند شون و به طرف نماز و بعد از او همو هدف خود همو پلان خود طرح‌ریزی بکنن که باید ما امروز تا وقتی که بر میگردیم پس به طرف خانه، اگر جوان است میره به طرف دانشگاه، اگر جوان است میره به طرف مکتب یا اگر کارمند است میره به طرف کار، هدف خود را وقتی که تعیین بکنه او حتما بر همو آرزوهای خود رسیدنی هست میرسه. و در زندگی چون سوالی که شما از ما کردین واقعا این نشه، چون بعض خانما میگن سن شانه خورد میگن و گپی نیست، اما نظر به سن سالی که ما تا فعلا دارم و بزرگواری که شما میکنین که چطور تانستیم که بری بخشا برسم،
اما شما خودتون تانا پوت کردین دیگه،
اما هدف اساسی که در زندگی خود دارم و میخوایم که روی نمی هدف خود باید در اجتماع تحت البته بخصوص بخش خانم‌ها تحت آنمو شرایطی را که اسلام برشان گفته و حجابی را که اسلام برشان گفته روی از اینمی گام خود بگذارن و حرکت بکنن، انشاءالله که به هدف خود رسیدنی هستن و میرسن.
بله شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو میشنوین که موضوع ما است نقش هدف در زندگی اجتماعی جوانان. میهمانان ما محمد نصیر رحیمی، استاد پانتون دانش و از جوانان تحصیل کرده، مدینه هاشمی، فعال جامعه مدنی در ولایت پروان، سید صبور مهدی، رئیس شورای اجتماعی امید جوانان، و حمید رحیمی، استاد پانتون ولایت پروان و از جوانان تحصیل کرده را با خود داریم. و همچنان بحث ما روی نقش هدف در زندگی اجتماعی جوانان در برنامه فکر نو کنونی ادامه داره. از آقای رحیمی میپرسیم، حالا شما دیدین در جریان بحث امروزی برنامه که تعریف شد از هدف و از تعریف هدف برمیامد که خیلی نقش مهم داره در زندگی اجتماعی انسان‌ها و خصوص جوانان، میایم دیگه حالا از دید شما میخوایم بپرسیم که یک نگاه کنیم در افغانستان چقدر جوانان ما هدفمند هستند.
جناب محترم عنایت صاحب، اصلا میخواستم که سر تعریفی که استادا داشتن البته نقدی داشته باشه، اینا تقریبا هدف را با نتیجه یکسان تعریف کرد، حالان که حرکت کردن از یک نقطه تا رسیدن به هدف این تعریف باید به هدف داشته باشه.
فلسفه هدف شما میفهمین استاد، فلسفه هدف نتیجه گیری است. اینا میگن او هدفی که نتیجه به دست نداشته باشه او را هدف گفته نمیتونن.
اکثریت اهداف هستند که تا هنوز نتیجه شان به دست نامده، اما ما در مسیر از او در حرکت هستیم. به طور مثال ما میخواییم از اینجا حرکت بکنیم بریم در یونیورسیتی واشنگتن درس بخونیم. تا هنوز ما دیگری ماستری یا پیجدی خود را به دست ناوردیم، اما تدارکاتش را داریم، ویزا میگیریم، پاسپورت میگیریم، ادمیشن میگیریم، پول میگیریم، حرکت میکنیم، میریم انگلیسیات میگیریم تا به اوجا میرسیم. اینی استراتژیایی است که به خاطر رسیدن به نقطه آخری که تارگت یا هدف است.
خب بس آقای رحیمی، مستقیم سوال ما باقی مان که گفتیم، شما چی میبینید در بین جوانان امروزی ما در افغانستان که چقدر هدفمندانه زندگی میکنن؟
عمدترین مشکلی که فعلا در افغانستان داریم، ما دو فاکتور بسیار قوی داریم، یعنی دو چیزی است که ما را میتونه تهدید بکنه. یکی فقر است که دامنگیر افغانستان است، جوانای افغانستان فعلا در فقر گیر هستند. و دوم مسئله امنیت است که یک جامعه آیدیال آرام و امن که هیچ گونه فشار ذهنی، روانی، منطقوی، کلچری، فرهنگی برای جوانان نباشه، او طور یک فضا را تا هنوز ما نداریم. با طور مثال من خودم یک کسی هستم که معاصری در ژورنالیسم دارم، با اوقات میخوام دست به یک سلسله تحقیقا، به یک سلسله نوشته ها، به یک سلسله کتابا بزنم، اما وقت لیمیت ها موانع را در صدر راه خود قرار دادگی میبینم، حتی خود را در خطر احساس میکنم، پس بنان از امون منصرف میشم که امنیت یک نقطه بسیار مهم بود. اما مسئله دوم اقتصاد است. تا زمانی که بودیجه از نگاه مارکتینگ و اینوستمنت یا کامرس یا تجارت ما پول نداشته باشیم، بکاپ نداشته باشیم، انرژی نداشته باشیم، حرکت کرده نمیتونیم. پس وقتی در افغانستان اقتصاد خوب شوه و امنیت بیایه، انشاءالله تمام جوانان هدفمند هستند. من فعلا رئیس هستم در دانشگاه دانش و همه روزه 600 نفر محصل ما تدریس میکنیم در فاکولتی حقوق و فاکولتی اقتصاد و به صدها محصل که ازاد میشن باز مانده در امتحان کنکور نتونسته شامل بکنه خود، حتی از پلیس، از اردو، از کارمندای دولتی، از محاکم، از سوشیال پیپل، مردمایی که در داخل اجتماع کار میکنه یا جامعه مدنی برش بگوییم، یا جوانایی که از تحصیل باز موندین همه روزه مراجعه میکنن که رئیس بر ما ادمیشن بده که ما شامل درس شویم، ولی ما بسیار تاسف میکنیم که بر ما قانون اجازه نمیده ادمیشن بسته شده امتحان کنکور تکمیل شده بنان شما بگذارید با امتحان کنکور بعدی. پس خود از این وقتی که ما تحقیق میکنم، وقتی در مساجد میریم جوانا رو میبینیم، در مدارس میریم میبینیم، در پانتونا میبینیم، در کورسای داخل خدمت میبینیم، خلاصه پیر و جوانه که میبینیم حرکت به طرف دانش است، حرکت به طرف رسانه ها، حرکت به طرف علم است، حرکت به طرف فرهنگ است، حرکت به طرف نوآوری ها، فناوری ها. تمام جوانا از اسمارت فون امروز استفاده میکنن، تمام جوانا با اینترنت سر و کار دارن، حتی جوانی است که حتی پول غذای خود نداره اما مودم اینترنت داره، با جهان خود استاد شما ساخته. پس شما این نتیجه شه براتون نتیجه
شما میخواین بگوین که
جوانان افغانستان هدفمند هستند. جوانان در افغانستان هدفمند هستند و روی هدف و روی سلیقه ها و روی یک سلسله رقابت ها تلاش دارن.
بسیار تشکر آقای مهدی. اگر شما بپرسیم که به قول آقای رحیمی که جوانان در مجموع در کل افغانستان هدفمند هستند، میشه به این مسئله را مطلق درست دانست؟ به دلیل از اینکه شماری هم هست از جوانان که به بیراه هستند، امروز آلوده به مواد مخدر هستند، جوقه جوقه را شما میبینین در سایه پروان با پاچه بلند و تفنگدار و چیزای در زندگیشان در جهت مثبت روان نیستند و او کسایی که در جهت مثبت در زندگیشان روان نیستند، ما جوان هدفمند گفته میتونیم؟
در کل من میخواستم روی موضوع بیشتر صحبت بکنم در قدم اولام، اما وقت داده نشد، اما حالا که وقت یافتیم من میخوام بهتر صحبت بکنم روی از این موضوع. اینجا مدینه فاضله افلاطون نیست که ما بیشتر روی از این اطور بحث بکنیم که همه چیز رو برای از درست است که استاد ما هم تا جایی تایید میکنم، اما بیشتر ردش میکنم تا جایی تایید اما بیشتر رد.
بفرمایید.
خاطر از این که جوانایی که در قاره آسیا بیشتر زندگی میکنن، بخصوص در امی محوطه ما حولی که ما زندگی میکنیم، یا در امی سرزمینی که ما زندگی میکنیم، یا در امی جغرافیایی که ما زندگی میکنیم، اکثر کشورهای همسایه ما دارن ناامن شده رای هستن و فعلا وضعیت به او شرط نیست که ما قبول بکنیم که همه ما هدفمند هستیم. اهداف بیشتر هم گفتم به سه بخش تقسیم میشه که اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت است که استاد روی وضعی پلان تشریح کردن، پلان دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت به شکل انگلیسیش گفتن. اگر ما ایده بهتر تشریح بکنیم، امروز جامعه غرب هم که به نمو رفاهی زندگی رسیدین، همه چیز برشان مهیا است، کشورهایشان دارن برشان بهترین خدمات عرضه میکنن، با اون هم اهداف بلند مدت خود به شکل درستش یا به وجه درستش انجام دادن نمیتونن به پای یک مال برسانن و او را امو آخرش به یک نتیجه مشخص برسانن شه. در کل ما هدف میبینیم که چقدر آدم باید سر از این فکر بکنه که هم واقع بینانه باشه و هم قابل سنجش باشه، قابل حصول باشه و همه چیزها را در اطراف خود داشته باشه تا یک چیزی را ما هدف بگوییم. آرزو، امیال، خواهشات نفسانی یا با هدف شده نمیتونه. اکثر چیزایی را که جوانای ما در اطراف ما بیان میکنن یا اهداف نیستن، آرزوها هستن و ما آرزو را تا هدف زمین تا آسمان میدانیم. رفتن تا آسمان به یک براق ضرورت است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رفت، که هیچ کس رفتن نمیتونه. اما هدف اگر ما قرار میدیم یک چیزی نمیتونیم با یک سفینه فضایی هم به یک کره ماه بریم، این هدف است. اما آرزویی است که ما آرزویی است ما باید در طیاره سفر بکنم به یک کشور خارجی. وقتی که به حقیقت میپیونده او به هدف تبدیل میشه و هدف منتج به یک نتیجه میشه یا به حصول نتیجه میشه.
حالا سوال من گفتم که جوانان ما چقدر چه وقتی که به بیراه یک تعداد روان هستند، میشه برشون گفت جوان هدفمند؟ تفکیک شما از جوان هدفمند و غیر هدفمند چی است؟
جوان هدفمند
من در کل ما پیشترم برتان گفتم آن کسی که حق خود به شکل مشروع حصول میکنه واقع بینانه روی یک موضوع پلان گذاری میکنه و او را به نتیجه میرسانه، او هدف است. هر جوانی که همچی چیزی را داشته باشه به هدف برسه و ما او را جوان هدفمند گفته میتونیم. جوان به هدف بیشتر داریم. امروز در افغانستان تعداد کسایی که به شکل اکادمیکش و علمیش تدریس میکنن، درس میخوانن، کمتر از 10,000 نفر نیستن که بیشتر درس علمی میخوانن، درس اکادمیک میخوانن. ما میبینیم که پنتونه افغانستان 60,000، 50,000، 40,000، 10,000 در طول 10 سال یا 15 سال یا فارغ دادن، اما در کل همه یزو هدفمند نبودن، رفتن. امروز اکثرشان میبینیم که یا بیکار هستن، یا به کنج خانه ها نشستن، یا به مواد مخدر آغشته شدن، یا به جنگ رفتن، یا به اردوی ملی پیوستن. همه یا مشکلاتی است که فرارای از این جوانا وجود داره. جوانای هدفمند در حدود 10,000 هم نیستن که اهداف خود برآورده ساخته باشن. ما همی در جبین جوانای افغانستان گفته میتونم که همه ایشان در کل اهداف کوتاه مدت دارن و امو کسایشان که بسیار زیاد خود طور احساس میکنه که ما به هدفم نزدیک شدیم و او چیزی که ما میخواستم به دست آوردیم اهدافش کوتاه مدت است، نه میان مدت و دراز مدت.
سپاس از شما. خانم مدینه، جوان هدفمند پیش شما چه کسی است؟
جوان هدفمند به نظر ما این کسی است که امو خودش تصمیم میگیره که ما به این هدف خود باید برسم. تصمیم گیری اینمی یک هدف است که تصمیم بگیره، من تصمیم خود قاطی باشه و سر تصمیم خود حاکمیت داشته باشه، اونمو به مقصد مرام خود میرسه.
و اگر تلاش نکنه برای رسیدن به هدف،
تلاش نکنه، بی تفاوت باشه. ادای برادر گفت که اکثر جوانا هستن که ناکام ماندن یا در پانتونا، اگر یا پانتونا شخصی هست، اگر اقتصادشان تقاضا میکنه که چی شوه، خب بازم دارالمعلمیناست که این قسم اشخاص هم میخواین. اگر کسی که بخواید که به هدف خود برسه و یک انسان خوب در جامعه شوه، میتونه که از دارالمعلمین هم استفاده کنه. کلش تحصیل است، همش برای به یک هدف هسته. اگر دانشگاه هم است، اگر دارالمعلمین هم است، میپذیره. چون کسی که گفتم امی اشخاصایی که امی کسانی که همین مسئلینی که یعنی بی نتیجه ماندن در خانه نشینن، بخیزن برن در دارالمعلمین خود شامل کنن. دارالمعلمین هر روز برشان اعلان میکنن که بیاین به هر نتیجه که رسیدین ما قبولتان داریم، بخوانن حتما به یک هدف میرسن.
شما فکر میکنین هدف تنها داشتن تحصیل است یا در زندگی اجتماعی هدف چیزای مهم دیگه هم هست که باید آدم به عنوان هدف پورا در پیشروی خود بگیره؟
یک هدف تو خمارن چی مشخص نمیگتانم گفته که تحصیل یافته باشه.
سلامت، تشکر. خانم امید رحیمی، به نظر شما هدف مهم چی است؟ وقتی آمدیم تعریف هدف، اهمیت هدف فهمیدیم و دوستا بحث کردن، نظر دادن، جوانا را گفتن، یک تعداد دوستا در برنامه به فکر هستن که هدف زندگی جوانای ما هست، اما آقای مهدی باورش است که بسیار زیاد از جوانای ما هنوز بی هدف زندگی میکنن، هدفمندان نیستن. این حال میایم، اگر هدف مهم است، چی چیزهای مهم باید در زندگی جوانان ما باشه به عنوان هدفمند حسابشان کنیم؟
ما برای گپای برادرم آقای مهدی، اگر تخلص اونا اشتباه نگرفته باشم، تاکید دارم، چون واقعا در افغانستان اگر ما در کل ایرا فکر بکنیم که تمام جوانای افغانستان هدفمند هستن، ما ایرا رد میکنم. هدفمند بر تمامش گفتن میتونیم هستن، تعدادی الان اکثریت هم گفتن میتونیم که هدفمند هستن، تعدادی هستن که هدف در زندگی خود دارن و به جای رسیدین و انشالله که در آینده هم میرسن. اما جوانی که باید هدف داشته باشه، پیشتر آقای رحیمی هم دو مسئله بسیار مهم یادآور شد که یکی اقتصاد بود و یکی هم امنیت بود. جوانان در کل در کشورهای خارج از افغانستان اگر ما شما میبینیم، از طریق رسانه ها یا اگر مطالعه میکنیم تاریخ جهان را، ستون فقرات یک کشور جوانش تشکیل میده و جوانش بیشتر در دولت سهم داره. اما در افغانستان متاسفانه چنین گپی نیست. تا الحال اگر هست، تعداد فیصدی است. مسئله بعدیه که وقتی که اقتصاد خوب یک جوان نداره، یک جوان به طور مثال خود را من مثال میتونم، یا انواع مثل یک جوان تحصیل کرده نمرات کدری داره، لسانس است، میخواهد که نمی ماستری خود را ادامه بده. یک جوان تحصیل کرده برتان مثال میتم، یا میخواهد که بر کشورهای دیگه سفر داشته باشه تا اینکه دور ماستری خود یا بالاتر از او تحصیل خود را تمام بده، اما اقتصاد نداره. وقتی که اقتصاد نداشت، اقتصاد وقتی که مانع شد برای اینا، ای بخوای یا نخوای اونمو هدفی که ای در پیش روی خود تعیین کرده که ما باید به این هدفم برسم، ای سرکوب میشه و کوشش میکنه که دیگه ما مو خسته میشه. اما جوانی که اگر خسته میگه تا که زحمت نکشی راحت شه نمیبینی. جوانای پرتلاش و پرزحمتی که واقعا زحمت خود را بکشن، تلاش و سعی و تلاش خود به موج احسنش تا آخر داشته باشن، گپ آقای مهدی که کوتاه مدت نباشه هدفشان، هر قدر مشکلاتی که در سر خود دارن اونا مود تحمل داشته باشن و اونا به هدف خود ادمن میرسن و رسیدنی هم هستن.
ایده حال است که بعضی جوانای هستن که انگیزه دارن، امی که شما میگین نبود امنیت درست، آقای رحیم میام به او تاکید داره، نبود اقتصاد درست مناسب، جوانا را از رسیدن به اهدافشان میمونه. در وضعیت عمومی، در مسئولیت عمومی، اگر یک تعداد زیادی از جوانا احساس بکنن که به خاطر از بین بردن مشکل امنیتی، به خاطر از بین بردن مشکلات اقتصادی دست به هم بتن و این هدف تعیین کنن که اول کشورشان برای مبارزه با این مشکلات مبارزه کنن و قدم بکنن، قدم بردارن، تلاششان داشته باشن، اصلا فکر نمیکنین به این جوانا میشه گفت که جوانان هدفمند، چون در اجتماع زندگی میکنن. در اجتماع هر کسی احساس مسئولیت کنه برای رسیدگی با مشکلاتی که پیش رویش، در اجتماع احساس مسئولیت کنه، هم میشه جوان هدفمند بودم، میشه جامعه را به طرف رفاه ببره. در اون صورت میشه گفت که یک کتله کلانی از قشر جامعه را که شما میگین تاکید دارین برای جوانان هستی، جوانان هدفمند هستن.
گپای شما قابل قدر از جناب نای صاحب. ما هدف را تنها برای جوان تحصیل کرده حساب نمی کنیم که جوانی که مکتب خوانده، دانشگاه خوانده، این جوان هدفمند است. ما هدف را می تانیم یک دیقان هدفمند داشته باشیم. در کل اینا باید هدف داشته باشه و هدف از متعلم شروع الی با تمام قشر جوان و نوجوان ها. می تانیم یک اطفال وقتی که از توپولیه در سن میره به طرف مکتب یا از او بالاتر، در زندگی خود از آغاز که هدف را تعیین بکنه و انشاءالله به یک جای رسیده.
سلامت باشین. برای اینکه وقت بسیار، برنامه وقت بسیار تنگ داریم و تمام شده برنامه تقریبا، یک عکس جمله بسیار کوتاه از تمام مهمانای عزیز میپرسیم که ما برای جوانای ما که جوان هدفمند گفته شویم چی چیزای ضرورت است. آقای رحیمی،
جناب محترم علایش صاحب، من چند واژه را بسیار به شکل مختصر و موجز میخوایم بیان بکنم.
بسیار برنامه وقتش تمام شده. آقای رحیمی،
یکی که مهدی صاحب گفتن هدف و آرزو فرق داره. اصلا ما در سنتکس یا نحوه واژه های مترادف داریم، معنی واحد که هدف، آبجکت، گول، ایم، کلش یک معنی میده، کدام فرقی نداره. دوم اهداف، یک اهداف مثبت است، یک اهداف منفی. و دیگه اگر ما امروز جوانای افغانستان به هدف بگوییم، چرا حرکت های مدنی است، چرا در سوشال نتورک، چرا در فیسبوک، چرا در جیمیل، چرا در توییتر جوانا هستند، چرا
همیشه
همیشه
نگفتن یک تی ما باید تفکیک داشته باشیم، هم جوانای هدفمند در افغانستان و هم جوانایی که هیچ برنامه در زندگیشان ندارن.
اصلا ما با هیچ موافق نیستم که در افغانستان ما جوانا را امو 10% هم بی هدف داشته باشیم. چرا؟ اونمو جوانایی هم که امروز از دولت کنار رفتین، دست در حرکات سیاسی میزنن، دست در جنجال میزنن، دست در بعضی کارهای ناامن میزنن، اونا هم اهداف خود دارن، اونا هم مطالبات خود دارن، اونا هم مطالعات خود دارن، اونا از دولت، از جامعه، از مردم توقع دارن، با توقعاتشان رسیدگی نشده، اهدافشان برشان تحقق نیافته، بنان مجبور شدن، خشم هستن، قهر هستن، از ملت خود خود کنار رفت، کنار ساختین. اما یک مشکل دیگر متوجه باشیم که در افغانستان 10 سال شده آرامش آمده، اما اروپا امروز 100 سال 200 سال در آرامی میگذرانه، آمریکا همچنان، دیگه کشورها همچنان، و اقتصادشان چقدر بالا است. طفل از اونها از کودکستان تربیه میشه الا یونیورسیتی. از ما زمانی که به دست و پای خود میفهمد در پشت ایوان بیچاره رمه میچرانه. ما باید اینا درک بکنیم که ما در کدام سطح قرار داریم.
آقای رحیمی، ما فراموش نکنیم که ما برنامه بحث ما هدفمند بودن جوانا رو در جهت مثبت میگیم که جامعه افغانی نیاز به تحول داره که در جهت مثبت متحول شه و مشکلات برطرف شود.
وی با معنی است که جوانای افغانستان ان شاء الله هدفمند هستند. در افغانستان تغییرات میارن. افغانستان خیلی تغییر کرده در امی 10 سال و ان شاء الله رحمان 10 سال بعد دیگه در همچه میز گرد که ما با شما باشه و از اینکه بخواد چنین دفاع بکنم که خودتان نشان بدم که اینی شما ببینید از تلکامیکیشن افغانستان چقدر رایت کرده تمام زمین افغان.
سپاس شما. آقای مهدی، آقای رحیمی دید مثبت دارن، بازم تاکید دارن بر حرفشون که جوانای افغانستان همیشه هدفمند هستن. ما بگم که اگر مشکل وجود داره بس کوتا یک جمله برنامه تمام است.
گپ کوتا میگم، یک مذاق میکنم که استاد خداوند این آرزویشون رو به هدف برسونه و به نتیجه برسونه. ما به میگه اتور آرزو داریم که افغانستان به می شکل برسه، اما یک پیام هم دارم برای جوان ها میگم، ای جوان با هدف زندگی کن تا نام جاوید و یادت در خاطره ها حفظ گردد. فقط همه قدر
بسیار تشکر. ما در اینجا شما که چی کاری باید جوان ها داشته باشند، چی انگیزی باعث میشه وجود داشته باشه جوان های ما هدفمند باشند در جهت مثبت؟
گفتم که امی جوان ها نامید نکنن، خدا امیدوار باشن، همیشه امیدوار باشن،
اعتماد به نفس،
اعتماد به نفس داشته باشن. خداوند تعالی برشان هر هدفی که داشته باشه، اگر تصمیم داشته باشه، حتما به یک هدف میرسه.
سپاس شما. و حرفای آخر حمید رحیمی، چی انگیزه مهم است که برای جوانای ما تا اونا را هدفمند بسازه در جهت مثبت تا با فعالیتاشون برای رسیدن به هدف در مجموع جامعه افغانی متحول شوند؟
ما جناب نرسای پیش ازی که به این سوال شما جواب بگویم، یک نکته صحبت میکنم. ما اینطور جوانی داریم که تمام امکانات برش هست، اقتصاد هم هست، امنیت هم هست، اما در زندگی خود هدفمند نیست. روی جمله ما داریم در افغانستان خود اینطور جوان پیدا میشه که تمام امکانات برش هست اما در زندگی خود هدف نداره، کاملا سرکش است.
با خصوص بحثی را که ما داریم در جهت مثبت هدفمندان، هدفمند بودن در جهت مثبت،
جناب نرسای تمام بحث ما روی جوانا به طرف هدفمند بودن رای مثبت، نه منفی. ما روی نکات منفی صحبت نداریم، مثبت صحبت داریم. و جوانایی که باید چطور بتانن هدفمند باشن، وقتی که نکاتی را که میخواین در زندگی خود، به طور مثال اگر میخواین در زندگی خود یک در جامعه خود خدمت بکنن، هدف را قبلا طرحریزی بکنن که در زندگی خود هدف داشته باشن.
بسیار تشکر. بله، شنونده های عزیز رادیو آزادی و خاصتا علاقمندان برنامه فکر نو، موضوع ما بود در برنامه فکر نو کنونی، نقش هدف در زندگی اجتماعی جوانان. و من احمد حنایش سپاسگزاری میکنم از میمونان گرامی، هر یک محمد نصیر رحیمی استاد پانتون دانش و از جوانان تحصیل کرده، مدینه هاشمی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان، سید صبور مهدی رئیس شورای اجتماعی امید جوانان و حمید رحیمی استاد پانتون ولایت پروان و از جوانان تحصیل کرده. و تا